بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نخست بعد از اینکه اصل قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوة الوجود مطرح شد، سه حکم مورد بررسی قرار گرفت. حکم نخست رو دیروز بحث کردیم و اون استش که ماده باید هیچ گونه فعلیتی نداشته باشه تا بتواند متحد با فعلیت‌های متعدد بشه، خودش باید قوه فعلیت‌ها باشه. این حکم اول بود. حکم دوم این بود که این بحث کردیم ولی تطبیقش نکردیم. خلاصه عرض می‌کنم تطبیق می‌کنیم. حکم دوم این بود که این ماده‌ای که محل همه قوا هست و قوه صرفه، طبیعتاً در تحقق محتاج به یک فعلیته، لکن این فعلیت به نحو علل بدلی در تغییره. یعنی وقتی فعلیت جدید اومد، فعلیت قبلی از بین میره. فعلیت جدید اومد، فعلیتی که پیش از این بود از بین میره. و به نحو علل دوام این فعلیت ها ماده نخستین رو پا بر جا نگه میدارن، مثل سقفی رو که ستونهای علل بدلی متبدلن، این سقف رو پا بر جا نگه میداره. بیان علامه طباطبایی به این شکله: وهیه، یعنی این ماده اولا، این ماده اولا که قوه اشیا و فعلیت هاست ولی خودش هیچ گونه فعلیتی نداره جز همین قوه محض، و به همین خاطر میتواند متحد با فعلیت های متعدد بشه. وهیه لکونها جوهرن بالقوه. در قسمت قبل اثبات کردیم که این باید جوهر باشه، نمیتونه عرض باشه. بالاخره ما باید به یک قوه جوهری برسیم. قوه های عرضی در نهایت تحلیل میره به یک قوه جوهری که معدن قوا هست. برهان قوه و فیلم رو به اینجا میرسونه. ولی حالا این جوهر مورد بحث ما مثل جوهرهای دیگه نیستش که قائم به خود باشه به نحوی که نیاز به هیچ چیز دیگری در تحقق نداشته باشه. بالاخره یک جوهر قوه‌ای محضه. و هی لکونها جوهرن بالقوه، و هی لکونها جوهرن بالقوه قائمتون به فعلیت اخرى، قائم به یک فعلیت دیگر غیر از فعلیت قوه‌ای خودشه. این فعلیت اخرى یعنی اینا، خودش فعلیت قوه‌ای داره، لذا قائم به یک فعلیت دیگر است. اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها بطلت الفعلیت الاولى و قامت مقامها الفعلیت الحدیثه. وقتی رو که فعلیت جدیدی که فیها، یعنی در اون ماده اولا، قوه این فعلیت جدید بود، اذا حدثت الفعلیت التي فيها، به اون قوه اشیا و ماده نخستین برمیگرده، قوه این فعلیت جدید، اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها بطلت الفعلیت الاولى، فعلیت قبلی از بین میره، و قامت مقامها الفعلیت الحدیثه، فعلیت جدید به جاش مینشینه. مثل چی؟ کلمه اذا صار هوا، مثل آب وقتی رو که تبدیل به هوا میشه. کلمه اذا صار هوا، وقتی که آب تبدیل به هوا شد، صورت مایی از بین میره و صورت هوایی به جاش مینشینه. بطلت صورت المائیه، صورت مایی میره. صورت مایی چی بود؟ التی کانت تقوم المادت الحاملت لصورت الهوا. اینجا داره لصورت الهوا، ولی دقیقش لقوت صورت الهواه، چنانچه تو نهایه بدین عبارت به این شکل نیست، ولی این معنا در اونجا قلم خورده. صورت مایه چیه؟ صورت مایه اونی هست که به پا می‌دارد ماده ای رو که حامل قوه صورت هواه، نه حامل صورت هوا. مادهی که حامل قوه صورت هوائه به وسیله چه صورتی متحقق هستش و قوام وجودی داره؟ به وسیله صورت مایی. خب وقتی رو که آب تبدیل به هوا شد، صورت مایی که مقوم اون مادهی بود که حامل قوه صورت هوا بود، اون از بین میره، این صورت مایی، و قامت صورت الهوایی مقامها، صورت هوایی جاشو میگیره، و تقومت بها المادت التي كانت تحمل امکانها، و قوام میگیره به این صورت هوایی ماده ای رو که حامل امکان و قوه، امکان هم قوه است، حامل امکان استعدادی و قوه و استعداد این صورت هوایی بود. قبلا همین ماده این وضعیت رو داشت، پیش از این که صورت هوایی بیاد حامل امکان این صورت هوایی بود، حالا که صورت آبی رفت و صورت هوایی اومد، دیگه حامل امکانش نیست، حامل فعلیتش هست. و همین جور صورت ها متحول خواهد شد. حالا همجور که در ادامه بحثای میاد، چون اینا گناه متعدد داره، کون و فساد بر اساس حرکت، بر اساس کون و فساد خود حرکت جوهری رو با چجوری معنا بکنیم، اینجا شما الان صورت های هوایی و آبی و اینا رو مثال زدید، صورت جسمیه که در همه اینها هستش، اون وضعیتش چگونه خواهد شد؟ و همین جور گاهی چندین لایه صورت پشت سر هم وجود داره، این صورت ها رو ما با چجوری توضیح بدیم؟ در لابلای بحثای بعد باید این نکته ها مورد تعقیب ذهنی دوستان باشه. اینم حکم دوم. اما حکم سوم این هستش که خب صورت ها وقتی متحول شد، آیا ماده‌ای که در صورت قبلی است و در صورت بعدی است، این ماده ها هم متحول میشه؟ ایشون میخواد توضیح بده که این ماده دیگه متحول نمیشه. اگر صورت ها متحول میشه، ماده صورت قبلی با ماده صورت جدید ماده واحده است. چرا؟ چون اگر قرار باشه که ماده هم متحول بشه، یعنی این ماده محتاج به یک ماده دیگر است که حامل استعداد او باشه. خب خود اون ماده چی؟ خود اون ماده هم تغییر میکنه، پس اون ماده هم حامل محتاج به یک ماده سابق بر خودشه که حامل قوه خودش باشه. یعنی در یک حدوث باید بی نهایت حدوث انجام بگیره که سر از این در میاد که اصلا حدوثی شکل نگیره. پس بنابراین ماده‌ای که این صورت‌های مختلف رو میپذیره و حامل قوای این صورته، این ماده واحده هستش، یک ماده واحد هست، نه اینکه خود این ماده هم حادث بشه و نیاز داشته باشه به ماده‌های قبل و حل و مجرا رو بحث ادامه پیدا بکنه. چنانچه کل ماده هم یک حقیقت واحد هستش و حادث زمانی نیست. کل ماده، ماده به معنای فلسفی ها، یعنی ماده اولا به معنای فلسفی، این ماده هرگز حادث نیست، چون حادث بودنش معنا نداره. حادث زمانی ها، حادث ذاتی هست، حادث دهری هست، حادث به معانی دیگر هست، ولی حادث زمانی نیست. چون اگه بگید حادث زمانی، پیش از او یک ماده ای هستش که حامل قوه او است، پس شما کل ماده رو در نظر نگرفتید، خلاف فرض اولیه شما صورت خواهد گرفت. ببینید حکم سوم رو، این حکم سوم از اینجا شروع میشه و ماده، این تفکیک که بکنید بحثای مقداری منظم تر خواهد شد. و ماده الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت سابقت زائله واحده. ماده فعلیت جدید، ماده فعلیت جدیدی که حادث شده، مثلا صورت هوایی، و فعلیت سابقه زائله مثلا صورت مایی، مادهشون یکیه. در نگاه حکمت مشروع اصلا وحدت شخصی داره، یک شخص از ماده است که سر تا سر عالم ماده رو فرا گرفته، ازش تعبیر میکنم به رق منشور، مثل یک پرده بیرنگ آویخته که هر رنگی رو میپذیره، میتونه بپذیره. در خود قوه صرف دیگه میز وجود نداره، چنانچه میگیم لا میز بین الاعدام من حیث الادم، تو نقطه عدم محض که میرید دیگه میز معنا نداره، چنانچه تو نقطه وجود صرف که میرید دیگه میز معنا نداره، تو نقطه قوه صرف که رفتید دیگه میز معنا نداره. حیولای اولای این شی با حیولای اولای اون شی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، یک بستر قابل صور وجود داره. بله به حسب صوری که میپذیره تفاوت پیدا میکنه. و ماده الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت السابقه الزائله واحده. و الا اگر یکی نباشه، این یکی نباشه این چی؟ یعنی چنانچه صورت جدید میشه مادهش هم جدید بشه، مادهش هم حادث بشه. و الا کانت حادثتن به حدوث الفعلیت الحادثه، اگر یکی نباشه یعنی با حدوث فعلیت جدید خود اون ماده هم باید حادث بشه. اگر اینجوری باشه بر اساس قاعده ای که ما در فصل اول خوندیم، فستلزمت امکانا آخر و مادتن اخرى، مستلزم یک امکان استعدادی دیگر و مستلزم یک ماده دیگر که حامل اون امکان استعدادی باشه. امکانا آخر یعنی قوتن اخرى، ماده‌ای هم که حامل اون قوه باشه. فستلزمت امکانا آخر و مادتن اخرى و هاکذا، تسلسلی بحث پیش خواهد رفت و بس این میشه که فکانت لحادث واحد مواد و امکاناتون غیر متناهیه. پس یک حادث دارای ماده ها و امکانهای غیر متناهی خواهد شد، بچون این چیزی محاله. یک حادثه، اگر خوب دقت کنیم سر از این در میاره که این یک حادث هم ایجاد نشه، متعقل نشون، همین رو مترتب بر یک دیگر هستن. و نظیر الاشکال لازمان فیما لو فرز لل مادت، این بحث با اون بحث فرق میکنه ها، ولی چون کنار هم دیگه مطرح شده تو یک دست بحثش میتونید رو حکم چهارم لحاظ بکنید. این همین بحثی گفتیم که در صورت قبلی و صورت جدید اینجور نیستش که ماده هم جدید بشه، بگید اصل ماده هم حادث زمانی نیست. اصل ماده و نظیر الاشکاله لازمان، نظیر همین اشکالی که الان گفتیم که به تسلسل میانجامه، لازم میاد در جایی رو که فرض بشه باید برای الماده. یه مقدار ممکنه عبارت دست میدونیم چی میخواد بگه، غیر از این معنا نداره. فیما لوفور زد للماده، این اصل ماده رو بخواییم بگیم حادث زمانیه، اینم معنا نداره. جایی بگیم حادث زمانیه، قاعده‌ای که در این فصل گفتیم شامل حالش خواهد شد. یعنی چی؟ لکل حادث زمانی در واقع مادتون و قوتون سابقتون علی، درسته؟ در عربیش نشد، چه قاعده با عربی باشه دیگه، درسته؟ خب پس قبلش هم باید چی باشه؟ ماده و قوه بالاخره چی باید باشه؟ خب اون چی؟ وقتی گفتید اصل، اصلا خلاف فرض است اولا، تو فرض شما اصل ماده بود، افسون برای اینکه به تسلسل هم میانجامه، اینجا فقط به اون تسلسل اشاره کرده. ولی اگه دقت کنیم خلاف فرض ماده، اصلا ما اصل ماده رو در نظر گرفتیم. اصل ماده میتواند حادث باشد به حدوث زمانی، امکان پذیر نیست. وقت تبین به ما مرد، ما بحثا که گذروندیم، ما از این اصل مسئله گذشتیم، از این حکمهای سگانه هم گذشتیم، الان میخواد بگه با بحثایی گذروندیم چند تا نکته واضح میشه. در اینجا شش فرع به عنوان فروعات بحثایی که گذروندیم مطرح میشه، بعضیا تکراری و جنبندیه، بعضی چیز جدید هم وجود داره. میخونیم و جلو میریم، اینجا مقدار باید با سرعت بیشتری بریم. وقد تبین به ما مر ایزن، علاوه بر اینکه نکته های قبل روشن شد، چند تا نکته روشن میشه. اولا ان کل حادث زمانی فله ماده تحمل قوت وجوده، هیچ نکته جدید نداره، همون بحثی بود که ما در فصل گذروندیم. هر حادث زمانی این فلهو، برای این حادث زمانی علاوه بر قوه یه ماده هم باید داشته باشیم که حامل قوه وجودش باشه، یک. و ثانیاً ان ماده الحوادث زمانیه واحدتون مشترکتون بینها، ماده حوادث زمانی یکیه، مشترک بین الکل، ماده حوادث زمانی یک چیز هست و مشترک بین همه هست که اونم مطرح کردیم. این دو. سه، اینجا یه چیز خوبی داره و اون است که نسبت میان ماده اولا و قوه و استعداد همانند نسبت جسم طبیعی با جسم تعلیمیه. ما راجع به جسم طبیعی و جسم تعلیمی چی گفتیم؟ جسم طبیعی رو وقتی معنا کردیم تعین جسم طبیعی جسم تعلیمیه. تعین، یعنی اگر شما یک جسم طبیعی رو لحاظ بکنید، این به لحاظ حجم و شکل مبهمه. وقتی حجم و شلا آیا جسم تعلیمی فقط حجم، شکل خاصیت عارض و اون رو رها میکنیم، حالا فعلا به همین شکل ساده. اگر شما یک جسم طبیعی داشته باشید، این جسم طبیعی به لحاظ تعین مبهمه. جسم طبیعی اصلا این، نگید این مقدار اصلا شکل اینا رو رها کنید، جسم طبیعی. شما یک سنگ کوچولو رو در نظر بگیرید، جسم طبیعیه. یک فرض کنید که سنگ بزرگ رو هم در جسم طبیعیه، خیلی بزرگ هم در نظر بگیرید، جسم طبیعیه. با همه این چیزایی که داریم و همه هم جسم طبیعیه. پس جسم طبیعی یک امر مبهمیه، به لحاظ تعین مبهمیش، تعین خاصی نداره. جسم طبیعی یعنی حقیقتی که از ماده و صورت جسمی تشکیل شده، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه، هر چی باشه جسم طبیعی جسم طبیعیه. ولی نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چیه؟ جسم طبیعی را که میتواند هر جور تعینی داشته باشه و تو جسم طبیعیش مشکلی ایجاد نمیشه، او رو متعین میکنه. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی هر چی هستش که جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی هستش، نسبت استعداد، قوه، امکان استعدادی با ماده اولام همین نسبته. یعنی ماده یعنی قابلیت الاشیا، یعنی قوت الاشیا، این یعنی ماده. اما هیچ تعیونی به هیچ سمت نداره. استعداد چیه؟ قوه چیه؟ میگیم قوه و استعداد تعیون همین ماده است. ماده متعین رو به لحاظ اون تعیونش ما میگیم کیف استعدادی، استعداد، قوه، امکان استعدادی. و ثالثاً ان النسبت بین الماده و قوه شیء التي تحملها، نسبت الجسم الطبیعی و الجسم التعلیمی، نسبت بین ماده و قوه شیئی که تحملها، التي تحملها، قوه شیئی که تحمل اون ماده این قوه شیئی را، اینجوری نسبت بین ماده و قوه شیئی را که این ماده تحمل می کند، این قوه شیء را حامل این قوه شیء هست، نسبت جسم طبیعی است با جسم تعلیمی. جسم طبیعی جسم تعلیمی از یه جهت عینن، از یه جهت غیرن. و نسبتشون چه جور نسبتی؟ همون فضا تو اینجا هم حاکمه. از به تشبیه قبلا صفحه 79 از کتاب ما داشتیم، فکر کنم اونجا بود که مرحله 6 احتمالاً بود، صفحه 79 و صفحه 79 این بحث رو داشتیم. بله همون مرحله 6 بود. 79 میشه فصل 10 از مرحله 6. و بعدن هم در صفحه 132، یعنی میشه صفحه 132، تو همین مرحله، تو همین مرحله‌ای که هستیم، در فصل 13 هم باز این بحث تکرار خواهد شد. حالا در هر صورت با توجه به این نکته، فقوت و شیء الخاص، قوه و استعداد مثلا درخت خرما، قوه یک شیء خاص، تعین و قوت المادت المبهمه، المبهمه صفت قوه است، تعین قوه ماده است که اون قوه مبهمه. اصلا ماده چیه؟ قوه همه اشیا مبهم، جالب جوهری داره به لحاظ تحلیل دیگه، نمیتونیم از اون ورتر جلوتر بریم. خب یه چنین چیز رو لحاظ می‌کنید با تعیونش، همیشه تعیون و متعین حالت جوهری و عرضی با یکدیگر دارند. چون اینجا خیلی سخت نیست و منم بنا دارم که به لحاظ وجب زدنم در نظر بگیریم یکی دو وجب برم جلو، توجه کردید؟ به همین خاطر امروز می‌خونیم میریم جلو ببینیم چی میشه. کما ان الجسم تعلیمی دیگه اواخر دیگه وجبی میشه، ببینیم چند وجب رفتیم جلو. خب کما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه في الجسم الطبيعي، جسم طبیعی امتدادهای سگانه طول و عرض و عمق داره، اما طول و عرض و عمق غیر متعین، جسم تعلیمی او رو تعین میبخشه. و رابعا نکته چهارمی که در اینجا میگه اینه که میگه وقتی ما وجود بالقوه‌ای داریم و بعد وجود بالفعل داریم که این وجود بالفعل همون حوادث زمانی هستش، خب طبیعتاً شکل‌گیری حوادث زمانی بدون تغییر و تغییر امکان پذیر نیست. به معنی شما قوه و فعل مطرح کردید و بعض حوادث زمانی مطرح کردید، یعنی تغییر داره اتفاق میفته. میشه اینجا میخواد این نکته رو بگه، این تغییر یا توی جوهره یا توی عرضه، یا توی جواهره یا توی اعراضه. ببینید و رابعا ان وجود الحوادث، این کمی عبارت تصامد رو نگاه میفهمه چجوری تصامد داره. و رابعا ان وجود الحوادث زمانیه، تحقق یافتن حوادث زمانی یعنی حسه بالفعل اشیا متحقق بشه، وجود الحوادث زمانیه لا ينفک عن تغیر، منفک نیست از یک تغیری. حالا این تغیر فی صوره ها، در صور این حوادث زمانی، صور جوهری، صورها، انکانت جواهر، اگر اون حوادث زمانی جوهر باشن، اگر اونی که حادث شد جوهر باشه، یعنی در چی تغییر حاصل شد؟ در یک صورت تغییر حاصل شد. تو ماده که تغییر حاصل نمیشه، پس تو صورت تغییر حاصل شد. حوادث زمانی اگر جواهر باشن، این تغییر و تغییر در صورشون اتفاق میفته. او فی احوالها انکانت اعراضا، یا این که نه، این تغییر و اینها در احوال، اینجا اون تسامح است، در احوال اون حوادث زمانی هست، اگر اون حوادث زمانی اعراض باشه. خب این جالب نیست چندان، توجه کردید؟ بلاز عبارتی میگیم ها، مگر اینکه بگیم فی احوالها برمیگرده به این جواهر، که اونم جالب نیست، یعنی بلاز عبارتی خیلی جالب نیست. بحثش واضحه، وقتی حوادث زمانی داریم، این حوادث زمانی یا جوهره، این حادثه زمانی یا جوهره یا یک عرضه، یا جوهری رو ما نداشتیم پیدا شد که این ماده نیست صورته، یا عرضی رو ما نداشتیم که الان دارا شدیم. پس یا تحول و تغییر در بستر وجود بالقوه و بالفعل در حوزه جواهر اتفاق میفته، یا در حوزه اعراض اتفاق میفته. اصل حرف این هسته. و خامسا فرع پنجم این هسته که فرق پنجم این هستش که میفرماد، این بحث قبلا کاملا تو بحث قبل گذشته، میفرماد قوه یه عبارت ایشون داره، یه عبارتی داره، به نظرم باید این عبارت پیاده میشد. نگاه میفرماد این همینجوری هست: قوه قوامش، قوه و استعداد قوامش به ماده اولاست. نظمش اینا الان یه جور دیگه فرموده، میبینید قوه و استعداد قوامش به ماده اولاست، چون اون عرضه و این جوهر. ماده اولا قوامش به چیه؟ به یک صورته، صورتی که او رو حفظ بکنه، و وقتی صورت قدیم میره یک صورت جدید میاد که او رو محفوظ نگه داره. ببینید بیان رو. و خامسا ان القوه تقوم، تشدید نه اگه تشدید داره، ان القوه تقوم دائما به فعلیت، نباید اینجوری بگه، عبارت بخونن نگاه کنید، ان القوه تقوم دائما به فعلیت و الماده تقوم و دائما به صورت. جالب نیست، نظمش اینه: قوه قوام میگیره به ماده، ماده قوام میگیره به صورت. این قشنگه، منظورم همینه، اونم باشه غلط نیست. قوه بالاخره قائم به یک فعلیته، بله، همون فعلیت که ماده به اون فعلیت قوام میگیره، قوه به همون در واقع فعلیت قوام میگیره. ان القوه تقوم و دائما به قوه که فی حد نفس قابلیت، قابلیت چجوری بخواد متحقق باشه؟ یک عرضه، بالاخره در نهایت به یک فعلیتی باید متحقق باشه، فعلیت در مقابل قوه، نه فعلیت مطلق. فعلیت مطلق که قوه در مقابل فعل رو میگیره. اون فعلیت مطلق دو جوره، یا قوه‌ای یا فعلیتیه. فعلیت مطلق قوه‌ای در تحققش حتما محتاج است به چی؟ فعلیت مطلق بالفعلی. همین دچار مشکل کرده خیلی‌ها رو که بابا من میشه یه چیزی متحقق باشه ولی فعلیت نداشته باشه. این خلط بین فعلیت مطلق و فعلیت در مقابل قوه است. اون فعلیت رو داره، میخوام بگیم یک نوع عرضه، میخوام بگیم یک نوع در تحققش محتاج به چیز دیگه است. نه. و خامسا ان القوه تقوم، جواب قاطعی بود. و خامسا ان القوه دائما تقوم و دائما به فعلیت و الماده تقوم و دائما به صورت تحفظها. پس قوه به یک فعلیت دائما قائمه و ماده قائم استش دائما به یک صورتی که حفظ کند این ماده را. و اذا حدثت صورتان بعد صورتین، وقتی یک صورتی بعد از یک صورتی میاد، قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه و قومت المادته، صورت حدیثه به جای صورت قدیمه میاد و اون ماده رو قوام میبخشه و نگرش میداره. اون بحثی که تازه گذراندیم. و سادسن فرع ششمی که در اینجا گفتی فرع جدیده، و اون اینه که آیا قوه بر فعل تقدم دارد یا فعل بر قوه تقدم داره. ایشون میفرماد که از یک جهت اگر منظور قوه خاصه هست، این قوه خاصه مثلا درخت خرما شدن، خب طبیعتا باید بگیم چی؟ قوه بر فعل تقدم داره، همیشه اول وجود بالقوهی بعد وجود بالفعله، پس قوه تقدم دارد بر فعلیت. اما اگر منظورتون مقایسه وجود بالقوه‌ای و وجود بالفعلی مطلقا هست، توجه کردید؟ اگر منظورتون نسبت سنجی بین وجود بالفعل و وجود بالقوه به نحو مطلقه، باید بگید فعلیت تقدم دارد بر قوه به انها تقدم. بذارید من توضیحات جزئی‌تر رو در متن و تطویق متن عرض بکنم. و سادسن یتبین و به ما تقدم روشن می شود از بحث‌های قبل ان القوه تتقدم علی الفعل الخاص، یعنی قوه خاص بر فعل خاص تقدم دارد. تقدمان زمانیان، بله تقدمای دیگه هم داره، مثل مثلا تقدم به طب هم داره، ولی قطعا تقدم به زمان چی داره؟ تقدم زمانی داره، چون تو بستر زمانه، تغییر تحول تو بستر زمانه. حالا یک کمی دقیق‌تر میشه بعد در بحث‌های بعدی هم مسئله رو پیگیری کرد. حالا ان القوه تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، نگی تقدم زمانی گویا تقدم به تب نیست یا تقدمای دیگه نیست، نه اونا ممکنه باشه ولی تقدم زمانی هست. حالا ولی اگه شما مطلق فعل را با قوه مقایسه بکنید، اگه مطلق فعل را با قوه مقایسه بکنید، در این صورت ما با چی بگیم؟ و ان مطلق الفعل يتقدم على القوه بجميع انها التقدم، مطلق فعل اگر با قوه لحاظ بشه تقدم دارد بر قوه به جمیع انها تقدم. من علیین، کجا تقدم علی داریم؟ خب مثلا ماده اولا که حامل همه قوا و استعداد هستش، خودش معلول چیه؟ جواهر مفارقه هستش، مجرداته. خب مجردات فعلیت هستن دیگه، پس فعلیت میشود مقدم بر چی؟ مقدم میشود بر قوه به نحو تقدم علی. و طبیعین، طبیعی رو شما کجا میتونید پیاده بکنید؟ مثلا فرض کنید که اگه صورت‌های قبل رو لحاظ بکنید، به یک نحو آیا تقدم ندارد بر قوه‌های بعد؟ چرا؟ باید این صورت آبی باشه تا قابلیت صورت چی باشه؟ هوایی باشه. پس فعلیت مقدم هستش بر بالقوه. بله خودمون بالقوه نسبت به بالفعل خودش تقدم داره، چون مطلق در نظر گرفتید. پس تقدم به تبع هم قابل معنا هستش. و زمانی، تقدم زمانی هم داره. تقدم زمانی چجور؟ مثل همین مثالی که الان زدیم، مثلا اگر شما صورت فرض کنید که هسته خرما رو در نظر بگیرید، نسبت به قوه درخت خرما تو مراحل بعدی، آیا صورت هسته خرما که تقدم به تب داره تقدم به زمان نداره؟ چرا؟ تقدم به زمان هم داره، چون هسته خرما به لحاظ صورت هسته خرما زمانن مقدم است بر یک نهال که قوه درخت خرما شدن رو داره. پس اون فعل نسبت به این قوه تقدمی چی داره؟ زمانی داره و زمانیه. و غیر اینها سایر تقدم ها رو هم نگاه بکنیم، ببینید که همیشه فعل تقدم بر قوه داره. و این رو توجه داشته باشیم، ما که فعل و قوه رو در نظر میگیریم، میتونیم این سوال رو بکنیم. شما فعل رو که گفتید مطلق فعلیت در نظر گرفتید، قوه که میگید منظورتون چیه؟ مطلق قوه است یا قوه‌ای خاصه؟ اگه منظورتون مطلق قوه باشه، همه جا نمیشه باید گفت که مطلق فعلیت بر مطلق قوه چی داره؟ تقدم داره، مثلا تقدم زمانی داره. ما میتونیم مطلق فرض کنید که فعل رو نسبت به مطلق قوه که مثلا هیولا گولا با تمام قواش باشه بگیم تقدم زمانی داره، نمیتونیم حرف بزنیم که معیت زمانی داره یا ما فی حکم زمان، نمیتونیم بگیم تقدم زمانی داره، این حرف رو نمیتونیم بزنیم. یا حتی اگر شما مطلق ها رو جوری در نظر بگیرید، خب بالاخره قوه هسته خرما شدن تقدم دارد بر خیلی از فعلیت ها. اینو ملاحظه بکنید، منظور چیه؟ چی رو میخواید با چی ملاحظه بکنید؟ حالا ولو اینکه یه خورده این بحث میتونه شقوق متعدد پیدا بکنه، فعل جمله ما فهمیدیم چی میخواد بگه. بالاخره قوه خاص بر فعلیت خاصی که در ادامه واسش تقدم دارد. اگه به نحو کلی میخوایم نگاه بکنیم، فعلیت بر قوه میتونیم متقدم بدونیم، بله یه فعلیت های در نظر میگه مقدم است بر یه فعلیت قوه های یا قوه مطلق یا قوه های خاص. این بحث روشن شده، گرچه میتونیم بگیم این عبارت میتونست تفصیل بیشتری پیدا بکنه. از این فصل دوم که خارج میشیم، فصل سوم یواش یواش بستر رو داره فراهم میکنه برای ورود به مباحث حرکت. اصلا اصل این مرحله قوه و فعل بسترسازی ها برای طرح مباحث حرکت، ولی هنوز وارد حرکت نشدیم. حتی این فصل دوم بحث حرکت نیست، بحث فصل دوم بحث تغییره. تو فرع رابع اگه توجه کرده باشید، تو فرع رابع ما چی گفتیم؟ گفتیم حوادث زمانی یا جوهرند گفتیم حوادث زمانی یک تغییر و تحول و تغییر درش اتفاق میفته. این تغییر و تغییر و تحول یا تو فضای جوهره یا تو فضای عرضه. الان میخواد بگه اون تغییری که ما تو فرع چهارم گفتیم یا دفعیه یا تدریجیه. یعنی ما تو بستر وجود بالقوه و بالفعل و حادث زمانی به عنوان لازمه این وضعیت یک تغییر میفهمیم. اصلا تو بستر وجود بالقوه و بالفعل و حادث زمانی تغییر جزء لوازم این واقعیته. حالا این تغییر یا دفعیست یا تدریجی است. الفصل ثانی فی تقسیم تغییر. شما سوال بپرسید چون خیلی کلاس راکت میشه و ساکت میشه، ولی رو ممکن ما جواب ندیم. اون جاستان چی رو؟ ببین، یا این ترمان عرض کردم او فی احواله ها به لحاظ ظاهر احوال خیلی گذاشتیم که نباید این اصلا بگم او فی احواله ها که گفتیم به لحاظ متن احواله ها باید برگرده به حوادث زمانی. توجه کردید؟ ببینید اینجوری میگه حوادث زمانی منفک از تغییر در صورش نیست اگر اون حوادث زمانی جوهر باشه، یا منفک از تغییر در احوالش نیست اگر اعراض باشه. خیلی جالب نیست؟ خیلی دچار مشکل است عبارت. ما میفهمیم منظور چیه بابا. هر حادث زمانی که اتفاق میفته این حادث زمانی یا جوهره که اگر اینجوری باشه ماده نیست بلکه صورته، یا عرضه. نگید حوادث زمانی اگه در احوالش تغییر رخ بده خب بس اینجوری باشه، خود احوال حادث زمانیه. نه اینکه حوادث زمانی چیز دیگه باشه در احوالش تغییر رخ بده. گفتم یه تسامحی هستش ها، درسته؟ نخواستم اونجا بگم ولی فهمید الان گفته شد. الفصل ثانی فی تقسیم تغییر. فصل دوم در ارتباط با چرا بحث تغییر مطرح شد. هی این ارتباط مباحث نگاه کنید، از همون اول این ارتباط ها هی همینجوری به نحو منطقی داره جلو میره. بحث قبلی ما حادث زمانی با تغییر گره خورده که در فرع چهارم مسئله رو گوشزد کرده. حالا میخوایم این بحث تغییر رو پی بگیریم. فی تقسیم تغییر قد عرفت در فرع چهارم ان من لوازم خروج شی من القوه الی الفعل حصول التغییر. میگه از لوازم یعنی خودش نیست. حالا آیا این در تحلیل دقیق ما تغییر رو غیر از خروج باید بگیریم؟ این خروج یک نکته ایه که از لوازمش تغییره، این حالتش تغییره. خب اینا جای بحث داره. ان من لوازم خروج شی من القوه الی الفعل، یک شی مثل انسان که از حالت بالقوه‌ای خارج میشه به طرف بالفعل، از حالت نطفه‌ای خارج میشه به طرف یک انسان کامل حرکت میکنه. از لوازم حرکت رو نگیم، از لوازم خروج شی از وضعیت بالقوه‌ای به وضعیت بالفعل، از لوازمش یه حصول تغییر. حصول تغییر غیر از تغییر نیست، همون تغییر. از لوازم این تغییره. اون بحث قبلی هم داشت، حصول تغییر با تغییر یک چیزه. حالا حصول تغییر است در چی؟ اما فی ذاتی، همون تو فرع چهارم گفته شد، او فی احوال ذاتی، اینجا قشنگ‌تره. یا تو ذات این شی تحول تغییر اتفاق میفته، یا تو احوال ذات تغییر اتفاق میفته. حالا بعد از اینکه این نقطه روشن شد، فعلم ان حصول تغییر، یعنی خود این تغییر، حصول تغییر اما دفعیان، یعنی زمانی نیست، تو بستر زمان نیست این تغییر. دفع میرسیم مثالاشو میاد و این بحثاش هست. یا تغییر دفعیه مثل وصول، مثل انفصال، اینا پدیده‌ای است که دفعاً انجام میگیره. مثلا جدا شدن این شی از این شی در بستر زمان نیست، در بستر طرف زمان اتفاق میفته که آنه. در بستر طرف زمان که آنه اتفاق میفته، یعنی خودش کشش زمانی نداره. مثلا شما نگاه کنید این شی، فرض کنید به اینجا چسبیده، الان از اینجا میخواد رها بشه به اینجا بچسبه. خود این فضای تغییر و تحول چی هستش؟ تو بستر حرکته، این تو بستر زمانه. ولی این انفصاله و این اتصاله تو طرف زمان اتفاق میفته که آنه. اینا آنی و تحققن، میگن دفعیه، تغییر حاصل شده قبلا متصل و الان منفصل. ولی انفصال پدیده ایست، تغییریست یا تغییریست که در بستر زمان روی نمیده، تدریجی نیست، دفعیه، آنیه. بله، نه نمیشه، اونا بالقوه است نه بالفعل. توجه کنید بالفعل یک امر واحده، لذا هیچ وقت یک امر به هم پیوسته بالفعل از آنات تشکیل نمیشه، زمان از آنات به هم چسبیده به معنای متعارف تشکیل نمیشه، و الا این با هویت خود زمان در تنافی هستش، مجبور میشیم که سکوناتی بینشون چی بشه؟ فاصله بشه. اینجوری نیست، یک امر واحده که به نوع بالقوه به بی‌نهایت تقسیم میشه، به بی‌نهایت. و این بحثش که بعدا داریم، ما آن واقعی رو فقط کجا داریم؟ در دو طرف زمان داریم، اونم زمانهایی که تیکه تیکه باشه ها، مثلا هر شیئی که یک زمان خاصی داره، این ورش اون ورش یک حرکت خاص، و الا بلاد کل عالم در نظر میگیم آن اصلا وجود نداره. قد عرفت، خوندیم، فعلم ان حصول تغییر، حصول یک تغییر و تغییر یا دفعیه که در اصطلاح حکمای مشا به کون و فساد ازش یاد میشه، که از جد قاعده باید فساد و کون باشه، یعنی چیزی فاسد میشه و کائن میشه، فاسد کائن. این از این حصول دفعی تعبیر به کون و فساد میکنن، حالا یا دفعیه و اما تدریجیه، که تدریجی رو ازش یاد میکنن، با عنوان حرکت یاد میکنن، که الان خودش تذکر میده. و ثانی حول حرکت، دومی چیه؟ تغییر تدریجی، نه دفعی و آنی. یواش یواش روشن خواهد شد که یعنی تو بستر زمانه، زمان تو اینجا معنا پیدا میکنه، یک حقیقت واحد قابل انقسام تا بی‌نهایته و غیر غاره، جز قبلیش نیست، جز بعدیش نیست، ما همیشه در یک فضای خاصی به سر میبریم، پیچیدگی های خاص خودش و شگفتی های خاص خودش رو داره. حرکت با اینکه ضعیف‌ترین موجود از این موجودات عالمه، واقعا حقیقتی بسیار پیچیده هستش، زمان، حرکت و امثال اینها، یک حقیقت واحده با یه چنین تصویری که باید درش داشته باشیم و بعدا مفصل خواهد اومد، اینجا نمیخواد واردش بشه. و اما تدریجی و ثانی و بل حرکت و یه نحو وجود تدریجی لشی. حرکت چی؟ حرکت نحو وجود تدریجی یک شیعه. اشیا یه وقتی وجود دفعی دارن، یه وقتی وجود تدریجی دارن. البته میشود اشیایی باشه که نه وجود دفعی دارن نه وجود تدریجی. اونا چی هستن؟ مفارقات، عقول. نه دفعی هن نه چی؟ تدریجی هن. کلمه دفعی و تدریجی رو جبونا نمیشود به کار برد. اونا ما فوق دفعی و تدریجی هستن، اونا خالق دفعی و تدریجی هستن. پس بنابراین اشیا یا دفعی هن یا تدریجی هن یا ما فوق این. حالا اونا رو نمیخوایم الان بحث کنیم. و ثانی هو الحرکه و هی نحو وجود تدریجی لشی. خب ببینید، ما از بحث حادث زمانی و وجود بالقوه و بالفعل به تغییر رسیدیم، از تقسیم تغییر به چی رسیدیم؟ به حرکت رسیدیم. از این بعد میخواییم راجع به حرکت بحث بکنیم. یم بقی ان یبحث عنها فی ها من هذه الجهه فی الفلسفه الالهیه. این یک نکته اینجا داره، یم بقی ان یبحث عنها من هذه الجهه، یعنی چی؟ یعنی حالا که حرکت یک نحوه وجوده و فیلسوف از انحاء وجود بحث میکنه، پس لازمه که فیلسوف از بحث حرکت مباحثی رو ارائه بده. پشت صحنه چیزایی هست، پشت صحنه چیه؟ بعضی حرکت رو جزء طبیعیات میدونن، اصلا جزء فلسفه یاد نکردن، جزء مباحث طبیعی تلقی کردن. یه دعوایی بین این آقایون که آیا حرکت جزء مباحث طبیعیاته یا حرکت جزء بحث‌های فلسفیه. این آقایون معتقدن که حرکت دو جور مطالعه میشود روش کرد، یه سری مطالعات مطالعات طبیعیه، خب در طبیعیات بحث میشه، ولی یک سری مطالعات فلسفی داره، یعنی به نحوه وجود برمیگرده. این چه جور وجودیه؟ ما این سری از بحث‌های فلسفی رو باید تو فلسفه بحث بکنیم. می‌فرماد یم بقی، چون حرکت یک نحوه وجود تدریجیه و این مطالعات فلسفی خاص خودش رو داره. این خیلی جالب است، ما ببینیم مباحث فلسفی چه جور مباحثی، چه جور نگاه‌هاییه. ما الان مثلا فرض کنیم که یه فیزیکدان، یه شیمیدان، یه امثال اینها دارن کار می‌کنن، اصلا از سمت ما بحث نمی‌کنن. این چه جور بحثیه؟ یک جور دیگه فیلسوف وارد مباحثه میشه و اینه که خیلی از مشکلات رو حل می‌کنه. چطور اونها تو اون فضا شما بگردی هر چی هم تمام وجود و ماهیت منو ندرستن. وجود ماهیت چیه؟ توجه کردیم؟ خب هی متر میزنیم، هی نمیدونم این مولکول چیه، اون اتم چیه، فلان چیه، این حرفا رو داریم بحث میکنیم. یک نگاه دیگریه هستی و چیستی. این نگاهی نیستش که تو فیزیک و نمیدونم شیمی و امثال اینها بحث بشه. این یک نگاه در واقع غیر از دانش‌های فیزیکی متافیزیکیه. همین تأمل راجع به وجود و ماهیت یه چنین مطالعه‌ای هست. تقدم و تأخر. اصلا این مطالعه فیزیکی و شیمی نیست. اگر فیزیکدان ازش استفاده میکنه باید روی مبتنیات و بناهایی رو که فیلسوف چیده بخواد حرف بزنه. تقدم و تأخر، شما فکر کردید فقط زمانی ما انواع تقدم و تأخر رو داریم؟ تقدم و تأخر خصوصیت وجود به ما و وجوده. به جای من براتون نشون میدم 10 جور تقدم و تأخر داریم. همش گشتید تقدم و تأخر مکانی و زمانی و امثال اینا رو دقت کردید، ما میتونیم انواع تقدم و تأخر براتون توضیح بدیم. اینه که یک فضاهای جدید باز میشه. راجع به حرکت هم همینه. حرکت یک دانشمند طبیعی میتواند مطالعات خاص خودش داشته باشه، ولی فیلسوف هم نگاه‌های راجع به این حرکت، چون حرکت یک نحوه وجوده، پس باید راجع بهش مطالعات خودش داشته باشه. یم بقی ان یبحث من هذه الجهت فی الفلسفه الالهیه. این فصل دوم. و اما فصل سوم، فصل سوم راجع به تهدید حرکت، این سراغ کار به تهدید کشیده. فصل راجع به تهدید، تعریف حرکت، حرکت چه تعریفی داره؟ اینجا دو تا تعریف از حرکت ارائه شده. یک تعریف از جملاتی که در قبل اومده میخواد استفاده بکنه، یه تعریف مشهوری هم که ارسطو راجع به حرکت داده، اون تعریف رو هم میخواد مطرح بکنه. فکر میکردم این فصل رو تا بخش زیادی میرسونیم ولی موفق نشدیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
وجود اصلی
میشه
مدید رو سلام بودیم، خود وجود اصلی هم بحث قوه وارد میشه، یعنی میتونیم بگیم این وجود اصلی معدوم بوده، الان هست باز معدوم میشه. و بعد این وجود اصلی باشه که معدوم بوده قوه داشته، ما اگه بگیم این وجود اصلی قوه داشته که این حالت امکانی براش داشته.
اصلی ماهیت
ها همه سیه وجود سواره. ما اگه بخوام همین تو وجود تصور کنیم،
وجود بگونه ایست که ما مایت قوه اولا ازش استفاده می‌کنیم.
خود همون که وجود به گونه‌ای هست، یعنی خودش حالت امکانی داره دیگه.
بله بله قطعا اینجوریه.
خب بعد حالت امکانی داشته باشه،
تدریجیه، دفعیه، همون وجود اینجوریه. لذا ما از راه مایت یک کشف عینی می‌کنیم از این ور. چون وجودها در قالب مایات بروز می‌کنن، مطالعه مایات و پی بردن به احوال وجود برای ما راحت‌تر.
بس وجود خودش استوای نسبت باز داره دیگه تو حالت ول قوهش.
استوای نسبت به چی؟
نسبت به عدم و نسبت به تحقق دیگه. چون این وجود بالقوه‌ای هنوز که موجود نشده تو خارج،
وجود بالقوه‌ای که باید باشه تا بعد بالفعل بشه.
وجود بالقوه‌ای که داری بالفعل هنوز نشده. این وجود بالقوه‌ای خودش استوای نسبت داره دیگه. اگه شرایطش بیا
باید باشه دیگه.
نسبت به فعلیت استوای نسبت داره دیگه.
این میشه امکان استعداد دیگه.
امکان استعدادی تو ماهیت داریم پیاده میکنه. ما داریم
نه، امکان استعدادی تو ماهیت نیست. این فرقی با امکان ماوی همین بود دیگه.
نه خب امکان
ماوی تو ذات ماهیت، امکان استعدادی اشیا تو ذات ماهیت نیست.
تو ذات چیه؟ تو ذات وجوده؟
اشیا دیگر.
نه تو ذات وجوده؟
نه اصلا بحث وجود ماهیت نیست. کار ماهیت وجود تفکیک نکنید. اونجا هم که ماهیت از وجود میتونه باشه، اینجا هم که وجود از ماهیت میتونه باشه. میخوایم بگیم قبل از تحقق شی باید امکان استعدادیش در اشیای دیگر باشه. دو اشیای دیگر یه وجود داره، یه ماهیت داره.
خب در ذات چی باشه؟ در ذات وجودش باشه، در ذات ماهیت باشه، در ذات بسته است.
هر چیزی که شما در نظر بگیرید یه بُعد وجود داره، یه بُعد ماهی داره.
خود وجود که اینجوری نیستش.
چرا؟ وجود یک ماهیت داره، یه وجود داره، نه اینکه خود وجود ها.
خود وجود اصلی داره
همراه با یک ماهیت دیگه.
خب خیلی خوب، درست همراه نقد نمی‌کنم، اما خود وجود اصلی که حالت قوه‌ای داره.
یعنی
چی مطمئن نمیشه؟ شما اینه وجود اصیل قبل از اینکه این وجود تو خارج وجود است.
همه این بحثایی که ما راجع به ماهیات پیاده میکنیم، از طریق ماهیات راجع به وجود میخوایم حرف بزنیم. فرقی نداره، شما گفتید این ماهیت، این راجع به وجودش داریم حرف میزنیم. راجع به این ماهیات، این راجع به وجودش داریم حرف میزنیم. مثلا میگیم این وجود قبل از تحقق وجود مثلا انسان. اصلا اینجا تفکیک نمیکنیم انسان به وجود انسان. توجه کردید؟ اینا رو تفکیک نمی‌کنیم. میگیم انسان، وجود انسان فرق نداره. این بالفعل قبل از اینکه بشه باید به نوع بالقوه‌ای باشه. یعنی یک وجودی باید باشه که این وجود که حتما هم دارای یک ماهیته، قوه و استعداد شدن به این شی رو باید داشته باشه.
خب حالا دقیق باشه ببینیم تو خود وجود اصیلش. خب که شما فهمید که این وجود ماهیت به حالت جدید جا شده. خود این وجوده خودش قبلش معدوم بوده دیگه به صورت بالفعل، درسته؟ خود وجود اصلیش بالفعل معدوم بوده، درسته؟
این وجود بالفعل قبلا نداشتیم،
یعنی این وجود بالفعل معدوم بوده دیگه. خب وقتی معدوم بوده چطور شده وجود اصیل؟ چطور موجود شده؟
علت موجود کردن.
آه این بس استوای نسبت داشته.
نه 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 استوای تو بحث وجود وقتی رفتید دیگه باید امکان فقری رو مطرح بکنید، تو مایدش امکان ماوی رو مطرح میکنید، اونجا امکان فقری داره.
خواستم همین
این هر پنجم شد یه
خوب شما یه سوال کردید درسته؟
جواب جواب نه
دیروز فهمیدید که بحث چیزای خوب و
صورت
یادتون رفته
بزنم اون که اینه ما عرض در نظر میگیریم، عرض هم یه موضوع میخواد، بعد یعنی اون موضوع حالا یا مثلا فرض کنید مثل بگندم اگه پیاده کنیم این رتبه جهت دارو این موضوع میخواد، موضوع اگه خود مثلا دونه گندم در نظر بگیریم این فعلیت حالا حاضر در نظر بگیریم به یه مشکلی برمیخوریم، اونم اینه که این فعلیت باید دارای اون قوه باشه که بتونه اینو احفاظش کنه، درسته؟ یعنی اینو بگیریم موضوع بگیریم اونو بگیریم عرضش، چون حالت اضافه اشراقیه دارن این فعلیت نباید در درون خودشون قوه رو داشته باشه، ولی چون فعلیته از جهت فعلیت که دیگه نمیتونه اون قوه رو داشته باشه، پس معلومه با یه چیز دیگه وسط بس ماده اولا
اضافه اشراقی نما متعالی نشده.
نه میخوام بگم رابطه یه دنبال موضوع میگشیم مال این عرض دیگه، درسته؟
آره.
بعد گفتیم اگه خود این فعلیت رو موضوع بگیریم، یعنی این فعلیت بعد در درون خودش اون قوه رو داشته باشه.
آره، یعنی فعلیت در درون خودش قوه اضمحلال خودش رو باید داشته باشه.
بعد اصلا کلا قوه تبدیل شدن رو باید داشته باشه دیگه. حالا
این من این میخوام تاکید کنم کاری کنید که بگید موضوعش اون فعلیت نیست، اینو باید بگید.
خب میخوام
قوه تبدیل این قوه از بین رفتن خودش.
حالا اینش اینجایی داره مثلا کارو اذیت میکنه که فعلیت از جهت فعلیت دیگه قوه نداره. دیگه درسته، یعنی میگه چون فعلیت دیگه قوه که ما توی معقول ثانیه وجود چی میگفتیم؟ مثلا میگفتیم وجود داریم و از تمام حقیقت وجود معقول ثانیه مثلا مثل امکان و علیت و اینا رو میفهمیدیم، یعنی در اینا که از همه حقیقت وجود امکان رو میفهمیدیم، در اینا همین جمله رو هم همینجا میگفتیم که از همون جهتی که از این حقیقت خارج به اسم وجود داریم وجود رو میفهمیم، از همون جهت دیگه امکان رو نمیتونیم بفهمیم، یعنی یک حقیقت بسیط تو خارج وجود داره به اسم وجود، ولی ما از یه جهتش وجود میفهمیم، از یه جهتش هم مثلا امکان میفهمیم. همین حرف و نسبت به همین فعلیت اینجا بزنیم،
اون جهات متعددی است که نافی متن وجود نیست، این میخواد این نافی اون مرحله است، میخواد اون رو بر داره.
اما مثلا ما
یک شی نمیتواند به نحو حیثیت حتی انتزایی تحلیلی مبتل خودش باشه، بس به اصطلاح تو این نقطه است رو نحوی تبعث، این نیست که این عرض باشه یا عرض نداریم، این کار نداریم. آیا میتواند به عنوان یک حیثیت های اندماجی یک شی ابطال خود اون شی را ازش استفاده کنیم؟ شی این را نداره، شی همیشه خودش رو میخواد نشون بده.
الان رابطه این دوتا را چجوری در نظر میگیریم؟ رابطه ماده و صورت به نحو ترکیبی چیه؟ ما تو خارج یه حقیقت بسیط داریم دیگه، درسته؟ یه چیز داریم، رابطه بین این دو تا رابطه
تو معنی گفته شد دیگه، اون تلازمی که با هم دیدن که این لامتصل اون متصل، لامتصل با متصل میتونه متحد بشه. حالا این ترکیب آیا انضمامی است یا اتحادیه؟ انضمامی بعضی گفتن اتحادیه، دنبال چی هستیم؟
من الان دنبال این هستم که اگه بگیم ترکیب اینا ترکیب خارجیه، یعنی مثلا هیدروژن و اکسیژن میمونه، این معنی نداره که، یا بعد مثلا ترکیب اینا مثل
هیدروژن که من این بحثی هم کردم برای همین بود، ما اصلا بحث ما واقعا یه بحث دیگه خیلی جالب است، یعنی با اصلا با این بحثایی که اینا میکنن هیچ تغییری پیدا نمیکنه. قوه رو چه شما جنبه قابلیت رو چی مثلا شکل میده، هر چی میخواد بده؟
خب من به نظر میاد که شما
نکته بحث شد از اون بحث باره بشون نکته دقیقت به چی شد؟
نه
الان فیلسو اینجا با باتی
تقدر گیرم نفهمیدیم،
میخواد میگم الان فیلسو مثلا مطالعه میکنه، میگه این یک فعلیت داره یک قوه، اصلا کار نداره که مثلا خب الان مطالعات فیزیکی یا شیمی ما رو اینجوری مطالعه میکنیم، اینجوری مطالعه میکنیم، این چیه این چیه، اصلا یک تو مطالعه دیگه است، میگیم هر چی که هست قابلیت شدن به چیز دیگر رو دارد یا ندارد، میگیم داره، میگیم پس یه فعلیت دیگه قوه است.
حالا ما داریم
میگیم که نداره، نمی‌تونیم ممکنه یک اتفاقاتی بیفته دیگه این قابلیت نباشه، باشه اشکال نداره،
نه
اصلا نیست همچه قابلیت،
سوال اینجا
نیست، نه حالا یک جایی میشه که دیگه قابلیت نیست و یه جایی میشه قابلیت هست،
شما فکر می‌کنید آب به هوا تبدیل شد در هر چیزی به چیز تبدیل شد، یه سری عرض اونجاشون عوض شد، الکترون‌ها تعدادشون عوض شد،
یعنی تبدیل دیگه مگه چیه؟
اینکه مثلا یک حقیقت ذاتش شما تبدیل
شد، اون یه دعوای دیگه ایه،
مثلا چیزی نداره،
مثلا شما میگید تغییر در جوهر نداره، تغییر در اعراض نداره، تغییر خودشه، تغییر در بنیاد جوهر نیست، تغییر فقط در ساختار مثلا شکلیه، مثلا تغییر و حرکت میشه چی؟ مثلا مکانی و زمانی میشه، تغییر دیگه
مثلا میوافین از خود بعد تغییر میم
کجا رو
من بود یک زمانی مثلا پیدا کردم چی دیگه
تقدم مثلا رو تقدم
مثلا ما دو تا
مفهوم ال دی گفتیم دارین تقدم های دیگه
داریم ما دو تا مفهوم داریم میفهمیم درسته این مفهوم
واسه تغییر نه شما تو تغییر بردید میگیم که بازم بس تغییر
یه مفهوم فعلیت ما داریم میفهمیم اسم صورت نوعیه که داریم میبینیم یه مفهوم قابلیت داریم میفهمیم اینا باید محکی داشته باشن تو خارج دیگه درسته الان ما میخوام بگم اینا را نسبت اینا با هم دیگه چجوریه محکی های اینا رو بخوایم تو خارج بررسی کنیم لحاظ بستر بوزی چجوری این رابطه اینا چجوریه
همون رابطه که ماده و صورت داره
نه بخوام ماده و صورت نام دیگه یه همینه دیگه
چی ده دو تو جوهر بود یه بحثی قبلا مطرح کرد ترازه ماده و صورت کیفیت ارتباطشون چجوریه
الان ماده که همون ماده ثانیه رو ما بهش میگیم ماده صورت هم دوباره همون فعلیت دیگه
چه ماده ثانیه ماده اولا منظورم
ما یه ماده اولا الان داریم به اسم قابلیت شدن کلا به نحو لابشرطی یه صورت داریم که هر دفعه این لابشرطی رو داره میکنه به شرط شیء اشاره میکنه
استعداد
الان اینی که الان تو خارج داریم الان ما دو تا مفهوم داریم از یه چیز میفهمیم الان مثلا ما اینو دارم میفهمم میگم این قابلیت شدن به چیز دیگه هم داره از همینا هم دارم میفهمم رابطه اینا مثل وجود و معقول ثانیه یا نه مثلا بگیم واقعا دو تا چیزن که ترکیب شدن کلا یه چیز سوم به وجود آوردن چی الان رابطه این
اگر انضمامی بگیم این دو چیزه
اگر اینایی که میگن که ماده اولا به نفع مستقل خارجن تو خارج جوهر وجود داره چی میگن؟
من همین میگم میگم ماده رو در تحلیل نهایی نمیتونید از خود صورت بگیرید مرتبط با صورته متحد با صورته
چجوری مرتبط؟ مثل وجود
مثل متحصر لا مثل جنس و فصل مثل مبهم و معین
خب اونم دوباره تقریبا اینا مثل همه مثل با وجود و معقول ثانیه اینا مثال میزنید رابطش مثل وجود و معقول
نمیگم مثل اونه شبیه به اونه ولی مثل اون نیست
یعنی ما یه حقیقت نداریم که
از دو تا وجود مرتبط با یک دیگر چون دو تا جوهره راجعه که چون دو تا جوهره دو تا وجوده ولی این دو تا وجود چه ارتباطی با هم دیگه دارن بعضی گفتن انضمامیه بعضی گفتن نه اتحادیه در فضای اتحادی هم چه جور باید تفسیر بکنیم آیا باید بگیم یک وجودیست که ما هم ازش قوه میفهمیم هم ازش فعلیت میفهمیم
این اشکال داره اینو
اگر در نهایت مثلا بگید که مثلا اگر بگید از همون جایی رو که از همون حیثی
که شما فعلیت آخه ایش کسی نمیگه که خب خیلی معلومه ایش کسی نیرفت رو نمیدن از جهت و فعلیت
نمیدن اگر نمیگه تمام دیگه پس
نه اصلا همی خواستم با خواست به همینجا برسیم که دعوای اصلی از خواهی این جمعه چون بگم خواستم به اینجای برسیم
نه مرد من نمیخوام گفتم
خواستم
بگم من بکنم من قبلش رو بکنم بعدش
رو بکنم اون جنبندی رو بگیم آقا هیچ کس نمیگه که من از جهت فعلیت به موقع فعلیت قوه میفهمم همونطور که هیچ کس نمیگه من از جهت که وجود از این حقیقت خارجی میفهمم امکانو میفهمم یا اینا ریشه هر یعنی خواستم بگم این دوتا جفتشون قابلیت
خدا قرآن قوه فعل همینه میگه دیگه میشود یک شی حامل بطلان خودش باشه
آخه بطلان خودش رو نگاه کردن احساس میکنم نگاه ملا لغتی به کلمه فعلیته
چرا؟
یه شما مثلا من مثالاتو بزنم یه خمیر یه حقیقت یه اسم خمیر این خمیره در این حال که همین الان یه شکلی داره قابلیت یعنی حالت این شکلی حالت عرضی برای این پیدا میکنه قابلیت تغییر تحول تو خود همین خمیره وجود داره حقیقت ما اون شکل نیست
خمیر رو لاز کردی
خب بله
ولی بعض راجع به اون شکله هست
من میگم این صورت نوعی ها همه اون شکلایی هست که ما داریم به این خمیره میدیم
یعنی شما میگید خود جسم مادی اولاست قابلیت همه چیز رو داره
خود همین صورت ما داره دیگه
نه این صورت مثل اون شکله میشه اون شکل دارنده یه قابلیت یک شکل دیگر نیست چون شکل میخواد شکل باشه
شکل
یه بستر الستویهی باید لحاظ بکنی
این هم با حیثیت فاعلی میسازه دیگه هی تونتون شکل های
یه بستر الستویه داشته حالا وقتی هی تعریف میکنی تعریف میکنی این بستر الستویه وقتی این صورت ها متبدل میشه چی باید باشه تو بستر حرکت کل صورت میره یه صورت دیگه میاد اینجا با چی چیزی قابل باشه باید بگید که پس یه جوهری که قابلیت صرفه یعنی برهان قوه و فعل در نهایت عند تعلیل میخواد بر ما اثبات کنه که یک جنبه جهت نمیدونم جوهره ولی این جوهر خاصیه مثل جوهر جسم که رو پای خودش وایسته نمیتونه حتما باید در ترازوی با یک صورت باشه
صفت وجود چرا نمیگیرنش
مثلا مرحوم سبزواری این رو انضمامی میگیره نه اتحادی
دو تا بغل
هم باشه توجه کردید که اتحادی اگه میخواید بگیرید در نهایت ما برهان قوه و فعل رو ممکن بسیار مثلا خطکش اون رو تلاش میکنن یه تصویری بکنن
از رای اتحادی میدونه
اتحادی میدونه
بخشتر هست دارم ما
مکنیش یکی دو تا کنار اینجا همه چه فعلیت مطلق میگیم درسته؟
آره
اجزاب کان از آتا
بگیم آره یک فعلیتی در خودش بالاخره داشته باشه نمیتونه فعلیت های دیگر رو بپذیره
فعلیت
رو
به نظر نمید خاص بگیریم فعلیت خاص
نه
شاید فعلیت
چون بعدم اون بعدیش نگاه کنید چی بود اجزاب کان هست من اینجا رو گفتم فعلیت مطلق است چون اجزاب کان هست اجزاب کان از ذات فعلیت فی نفسها یعنی به لحاظ خود نه فعلیت خاصی منظور نیست یک فعلیتی بالاخره در درون خودش داشته باشه به لحاظ ذاتش داشته باشه این میشه فعلیت مطلق یعنی به لحاظ خود نه فعلیت خاصی که مثلا درخت
خب خمایی خب ما فعلیت مطلق داشته باشه ماده اولا
نه منظور از فعلیت مطلق یعنی این شما یه فعلیت خاص رو لحاظ نکن یعنی ماده اولا اصلا هیچ فعلیتی نباید داشته باشه خب منظور من اینه
میگه من یه فعلیت خاص داشته باشه نمیتونه بگیره ما بحثم همینه این ماده اولا مگه قابلیت محض
آره خب. اگر فعلیت خاصی که خودش میشه مطلق منظور همینه توجه کردید اگه یه فعلیت خاصی داشته باشه نه منظور فقط درخت خرما منظور فعلیت خاصی این
هر
فعلیت خاصی داشته باشه اینجوری میشه
باشه استاد الان برای حادث زمانی که ما اول گفتیم هر حادث زمانی مسبوق به قوه و ماده ای میشه الان خود اصل ماده خب این از چی خلق شده؟ ما گفتیم هیچ ماده رو نمیتونیم بدون تصور یعنی یه حادث زمانی یه چیز خلق کنیم توی عالم زمان و مکان که بگیم از هیچی خلق شده یعنی حتما یه ماده یه قوه
اصل ماده رو میگی؟
بله خب اصل ماده خودش
جوهر مفارق خلقش میکنه یعنی عقل مثلا عاشق عقول مفارق مثلا بگو خدا
خودش اینجا تغییر یه حرکتیه
نه نه چیز نبوده؟ با نه دیگه این بلاد طبقیه نه بلاد زمانی نیست
بالاخره با خلقش زمان خلق شده دیگه
این دیگه پس نباید بگید که قبلی داره قبل معنی زمان نباید تصور کنید فکر کنید مثلا یک زمانی بوده خلق نبوده حالا یه دفعه خلق شده
نه تغییر هستیم مثلا این نبوده و بود شده
نه تغییر طبقیه نه تغییر ارضی نیست تاجوری بله مثلا تو مراتب بالای عالم نبوده تو این مرحله ما داریم نه یک زمانی نبوده
بالاخره ما یه فعلیت خلق شده این فعلیت اون قوه قبلیش چی بوده آیا توی مرحله بالاتر قوه نهفته است که این نمیتونی
نه مرحله ما این نگاه بینید اول این نکته رو حل کنید اصل ماده میخواد خلق بشه یعنی چی یعنی قبلا نبوده و بعد قبلا نبوده و بعد بود شده
قبلا قبلی نبوده یعنی کلا زمان
منابع بس زمان همیشه هست تو بستر زمان همیشه هست پس تغییر رو در اینجا نباید جستجو کنید
درست
تغییر رو باید در چی جستجو کنید
نوری چه شما اولین حرکت زمان کنید زمان رو ما
استاد ما اولین حرکت داریم
ولی در این چیزا
نه حالا فقط
بعد مرحله بالا چجوری توضیح میدید مثلا عقل نهم توضیح بدید چه
جوری اصلا زمانی نیست اینا طبقات روی هم دیگه است یعنی خدا هست اینا هستن
اصلا بعضی زمان
اصلا بعضی زمان اونجا نیست
اساسا از لحاظ زمانی در نظر میگیرید از این جهت که بالاخره یه فعلیتی داره
توجه کردید اونجا ترتیبه تو عالم ماده میشه تغییر اونجا ترتیبه یعنی اینجا ماده است بالاترش مثال بالاترش عقل بالاترش خداست اینجوری اگه اینا رو به تغییر تو کنه اشکال نداره میگید من اینجا هستم خدا هست و هیچی نیست بعد اومدم عالم عقل شد بعد اومدم پایین شد این فهم اینجوری میخوای بگی اشکال نداره
حالا الان ما اولین ماده ای که خلق شده اصل ماده زمانی در نظر نگیر این بالاخره فعلیتی داره دیگه خب این فعلیتش از چی خلق شده این فعلیتش باید یه ماده یعنی ماده
باشه باشه
قبلش باید یه ماده بوده باشه دیگه
این روزی با حادثه های زمانیه کل حادثه زمانی یست به قبول ماده خود ماده
خود ماده را
حادثه زمانی نیست که قدیم زمانیه
این باد
خود ماده قدیم زمانیه
عالم
اون صورت چجوری گرفته
ماده اولا
امکان اون حاضر که اینجا خانده اینجا بس امکان ماهوی ما آن خواهیم که درست بله امکان اون حاضر ها غیر بوده اینجا بس امکان ماهوی مطرح کنیم که امکان ماهوی یه
همین امکان این شیء قبل از تحقیقش ممکنه خب این امکان آیا قدرت قادر بر زمان
امکان ماهوی است درسته
حالا من نمیگم چون اینجا بحث نشه یه فعلیت ها و دردسرهایی داره چون بعدا میخواد بگه این امکان و امکان ماهوی نیست امکان خارجیه
شما بعدش میگید اینجا ماهیت حاضر امکان میگید مقایسه کنید با امکان ماهوی بعد میگید اینو
اینجا پس همین یا منظور
شما اولش اگه یه جوری تفسیر کنیم سریع شد میشد یعنی مثلا همین الان فرض کنید اونجا که تقسیم میکردیم گفتید تو ذهن ببریم و تو خارج بعد دوباره نگاه بیارید تو خارج بگید که این با یه حالت بعدیشو در نظر بگیرید این الان واجبه که اون بشه یا ممتنعه که اون بشه یا امکان داره که اون بشه اینجوری واجب و اینو اینجوری تفسیر کنیم وقت از همون اول ما امکان امکانه ماهوی نمیفهمیمش. اون بودن بردید، این شدنه. این دو تا رو حالا با هم مقایسه کنیم، بگو یونه گندم برای شدن خوشه گندم واجبیت داره توش،
حقوقش ممکنه رو بگیده دیگه،
ممکنه رو گندم بذاریم
اینجا، ممکنه معافیه دیگه،
و این امکان غیر از قدرت قادره
نه قبوله. خب میگم بلقوه اصلا باید شرط مقایسه دو تا چیز، این بلقوه اون، این بلقوه این، این
تا امکان شدن بعد از امکان بودن حرفش بیاد وسط، یعنی امکان استعدادی در بستر امکان ماهوی امکان تحقق اصلا پیدا میکنه.
توضیح دادین
آخه این حاضر اینجا کار خراب بکنه، این حاضر
برمیاد اون
حاضر
چیزوی توضیحش میگه
و دیگه توضیحش خب توضیح نمیشه. اول الان اول قسمت اول با دوم که ربط داده، خب اول ما گفتیم که موجود نبوده،
مطالعه کردید اینجا رو مقایسه هم
کرد، نه مقایسه
نکرد،
نه مقالطه شده خواهد
شما گفت میگی که اینجا خلط بین امکان ماهوی و امکان استعدادی شده. خب مرحبا میکنم این گوشه بنگیز، این خلط شده،
ما نمیدیم خلط شده، این مصادره مطلوب شده، این تو اصلا مصادره مطلوب شده،
چیل اونو داریم عرضه میکنم
خیلی مطلوب شده یه دویره تو نمایه ریکتر نمیدیم همه هم دوست دارم دیگه
این بزرگ خانواده ها نمیزنن
چه رابطه با هم دارن ماده
در
صورت صورت که به ماده مادم به صورت تحصول میده
در محله شش
بودم آقا این چیزی که گفتیم مستد این چی میشه
درست میگذیم مستد
این ما اینجا درست میگذیم دین اون مردی که درست
میگذیم خوبه
بعد نام باید ارزگی کردیم درست میشه آج آقا شما
از اول تصویر رو بردید روی بودن، من میگم تصویر از اول ببرید روی شدن، یعنی همونطور که خیلی قشنگ بین عدم بروز آثار توسط وجود ذهنی و
به بروز شما شدن نمیدید.
خب
من کجا بدونم که این میشه اون؟
خب همونطور که تو که تو فرزبه ده تیسی که میخوانم بایم تجربه رو هم میزنن که نه
خب باید میشم مقدم چهارم دیگه
از کدوم مقدمه؟
اصلا مقدمه سوم، مقدمه سوم برو جلو یک برهان مستقل بدید، تجربه تجربه عقلی تجربه کردید. ببین چرا مثلا ما الان اینو میگیم قبل از وجود وضعیت چیه، ولی اگه خود این شعر بگیری از اینجا تا این میره از اون که ما شروع کردیم، خب بگم که این واجب اون بشه من چه میدونم،
من قطعا واجب
واجب نیست،
من واجب نیست، من واجب نشده ممکنم که نیست چون دیدیم شده
چی شده،
یعنی ما این کنه
کجا میدهیم
ما میگیم خارج نگاه میگیم
شاید ممکنه باشه این بر نشده،
ما میگیم دونه گندم کاشتیم حد دقل یه بار گوشه داده
اون یه چیز دیگه شد از اون بر رفتی پس از مجددن داری از اون بر میگی بابا این که خوشه گندم داریم قبلش یک وضعیت دوست که این شده این از اون اتحالات مقدمه سومه.
اگه حاضر رو نگفت تو زنی باز میشد مقدم اول دوم باید سلطان مورودی
گیره اینان بهترینش این سفتی بروده بس اینه اشیا که
ممکنه ذاتشون امکان معاوی داره، گاه زوقت فقط به علت ایجادی نیاز دارن، گاه زوقت افزونه برای علت ایجادی چیز دیگه هم میخوان. اینه چیه؟ ما داریم اینا رو برازه حقیقتاً برازه اینا هست به یه چیز دیگه هم داریم با اون هستش که ما آیا به نرد این تو اینجاش اصل مسئله رو ثابت میکنه، عقلی تجربی هم و عقلیتش هم چیز داره، ما باید ببینیم آیا این به نوع بالجمله بحث رو ثابت میکنه یا نه.
بالجمله یعنی شما چه فهمیدید؟
واقعا تیم بیانی که داریم که از اسفار صدرا این روی کرد رو مطرح کرده، نه به این سب به این سب دیگه بیارانم مطرح کردن، این تحلیلی که من عرض کردم در درون خودش با تأمل بالجمله بودن رو هم اثبات میکنه.
خب اینا هم که تو سیر استدلالیشون هر حادثه آورده بودن که تا مقدم اول هر حادثه گفتن کل حادثه زنی
برهان اشکال داره.
اگه شما اینجا حاضای دوم علامه رو بردارید چه اشکالی میفته؟ یعنی حاضای سوم از این جهت میخواد بگه اگر یه چیزی امکان موهومی نداشته باشه اصلا تصور امکان استدلالی براش کار اشتباهیه.
اگه واجه بیا ممتنه باشه،
اگه واجه اون داشته اصلا امکان استدادی برش مرتبه که خیلی هست
اشکال نداره. یعنی اصلا فرض امکان استدادی تو بستر
امکان ماهوی شکل میگیره. اون حاضر رو اگه برمیداشت درست
میشه اون شمدیر
مویده خیلی ساعتی میگیم
نه هست، ولی اون نکته توجه کنید. اون بیان داریم حتی به جملهش هم اثبات میکنه. پس یک بیان اینجا آمد، یک بیان علامه طباطبایی تو فصل دوم سوم نهایی نمیگه برهان، ولی کهنه ازش برهان تجربی و عقلی استفاده میشه، ولی اونجا مشکلش اینه که بالجملهش دچار اشکاله.
الان جا حاضر مردمی بالجمله نمیشه؟
نمیدونه حالا بالجملهش دچار اشکاله، بالجملهش اثبات میشه، ولی این عرضی کردیم به نظر میشه بالجملهش هم اثبات میشه.
بالجمله ما تمامی موجودات منظوره
حادث، هر
تمامی حادث منظوره من
جمعنش دو تا ترکیب
خب زن ندارم میان دیگه. خب
الان این ایراده
سیفتون نهایی هست، یکی هم اینجایی که خدمتون عرض کردیم
شما فرمودید که گفتید این معدات میاد مثلا به فعال در نظر بگیم کنه
نماز ما تمام شد ما این نیا
کنم گفتید معدات نظر بگیم
نه اصلا من گفتن 45 دقیقه باید بیاید برای تدریس، گفتن دو دیگه قد شد 45 دقیقه من کجا نماز بخونم کجا من
صورت اولی که میگیره ماده اولا، این اولین صورتی که میگیره
متماز من هیچ
ما هستیم. صورت اولی که ماده اولا میگیره مبنی گرفته، این صورت چیه؟ چون کلا ماده اولا که شد یک چیزی که قابلیت داره هر چیزی رو بگیره. اینکه یه دفعه مثلا ما درخت خورما رو میبینیم نقل کلام میکنیم به هسته خورما، همون هم نقل کلام میکنیم به مرحله قبلش. اولین صورتی که میگیره معیارش چیه؟ قابلیت کلی داره. نه الان میخوام بگم که بالاخره تو تحقق اولیش با یه صورتی بوده یا نه بوده؟
با چند صورت بوده؟
همزه تو همون ازلی
ما قائلن که این صورتی که هست صور چیزم فل جمله صور نوعی هم ازلیه، اینم صور افلاک هم ازلیه، چند چیز ازلی میگیرن. اونا نباشه نمیشه این تحولات جزئی رو سامان داد. یعنی چند نقطه صورت ازلی هم باید تصویر بکنید تا از ترابط این چند تا صورت ازلی بتواند تغییرها معنا پیدا بکنه.
علی مشهور میگه مولا صدری که قبول نداره چه چیزی داره، جواب میگه افلاک و صورتشون رو قدیم میدونه.
خب اون حرف قابل قبول
نیست. نه اینکه قابل قبول نیست، ما
مثلا جدی به این حرف رو به برهان مثلا یافته باشیم این حرفا.
حالا یه بحثی بزنیم در
خیلی خوشبخت
است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خیلی خوشبخت است. خی
شما یه جور جوهر ذاتیه.
هر ماده اینجوریه.
هر چیزی میگه ما حیولا اون قابلیت‌ها چیه؟ عرضه برای یک جوهره.
خب الان
جوهرش که نمیگیم قوه او هستش که. توجه کردید؟ حالا چه بس اینکه ماده اولاش نه، حتی صورتایی که الان داره رو میخواد بگه مایع نه، صورتای مایع نیست، ولی صورت حامل اعداده.
پس اعداد به چی میگن؟ اعداد به همینا نمیگن، به همون
میگن معدات. ولی جنبه جنبای دیگه هم داره، همش جنبه اعداد برای اون که نیست، اعداد گریش یک وضعیتی هست.
خب کدوم تیکش میگن جنبه اعداد؟ همش چون فهمه اصطلاحاً
مثلا اشیایی که الان هستن خودشون هستن. ما چه ربطی به وریا داریم؟ یه حیثمون اعداد برای بعدیه.
درسته.
همین منظورم همین. معدات اگه به ما میگن معدات به لحاظ اون حیث اعداد برای بعده.
حالا اونه که تو صورت بخونیم که یکی بخونیم سوال بخونیم. حالا این صورت نوعیه که مثلا مثلا های مصفان اینو قبول دارن که میگن قابلیت برای خود هم فیزیت هست، چی میگن اینا؟ اصل قابلیت که باید بپذیرن که اینو طبیعی قبول
نمیکنن.
این قسمتی که شما فهمیدید تو درون خود فعلیت باز نابودی خودش باشه، اینو چی میگن؟
نمیدونم، این از این تصویر یاد نکنن تردیسی من هم مرزدن معنیش اینه، مواظب باشید معنی سخن اینه.
حتی جان این که فهمیدید که اون یاد نسبت بین ماده و قوت شیء الاتی فهمیدید حتی جان نگو فعلیت بودن اینجا اون یاد نسبت بین ماده و قوت شیء الاتی تحملوها حالت قوهی که اون ماده این قوه رو چرا نگفت صورت؟
صورت
یه ماده داریم، این ماده یه دونه هم همراهش فعلیت داره.
صورتش با اون قوهش صورت که این ماده حامل اون قوه هست، اینو باید بگیم. ما نسبت ماده و قوه شی رو میسنجیم، نه نسبت ماده به خود شی رو.
قوه شی یعنی قوه جهت داره و اگه نمیگیم ماده هم که هم ماده بولاستی
آره قوه درخت فرما
ماده نسبت با قوه درخت فرما ماده حامل این قوه هستش
زمانی این کذا و کذا. اون برون گفتم برون در نهایه در مقام پس دو سه اینا اومده ولی گوشش اینه من که